خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد،
اللهم صل علی محمد،
السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات رو قرار خط بفرمایید. قال الله تبارک و تعالی ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصراط المستقيم صراط الأنبياء. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بازم صلوات
الله
علی محمد، اهدنا الصراط المستقیم، ارشدنا الصراط المستقیم، یعنی دین الاسلام، لان کل دین غیر الاسلام فلیس بمستقیم. سلام الذين ليس فيه توحيد. صراط الذين انعمت عليهم، يعني بين النبيين والمؤمنين الذين انعم الله عليهم بالاسلام. وقال علي عليه السلام الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن القلوب و ارتفع من التقصير و استقام و في الاخره طريق المؤمنين الى الجنه. در شب گذشته راجع به صفات اخلاقی و سیره عملی امام رضا علیه السلام مطالب رو به سمع مبارکتون رسوندیم. انشالله امشب در ادامه همون بس به حول و قوه پروردگار به مقداری که فهم داریم و مجال داریم و عقل ما کشش دارد انشالله عرض خواهیم کرد. سیره و روش انبیا ائمه همون صراط مستقیم است. صراط مستقیم، راه مستقیم، راه اعتدال، راهی است که از افراط و تفرید، از کنروی و از تنروی دور است، خارج است، حد اعتدال است، عقلانی است، علمی است، فطری است. همونطوری که خداوند درباره راه و روش پیغمبر به عنوان راه اعتدال معرفی کرده است، امیر المؤمنین هم فرموده الیمین و شمال مذله و طریق الوسطا هی الجاده. تنروی کنروی هر دوش بد. انا جلناکم امتا وسطا لتکون علی الناس خلاصه اسوه و الگو، برای که بر مردم الگو و اسوه و سرمش باشید، ما شما رو امت وسط قرار دیم، مردم از شما تبعیت کنن. وجود مقدس پیغمبر اکرم هم فرمودن که این خدا در قرآن در نماز به ما فرموده در شبان روزی 10 بار با نوافل بیشتر هرچه دلت میخواد، 100 بار تکرار کن، 1000 بار تکرار کن، همانطوری که امیر المؤمنین سلام، همانطوری که اولیاء خدا این اهدن از صراط المستقیم رو در شبان روز تا 1000 بار و بیشتر هم تکرار میکردم. این که دارد امیر المومین در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوندن، این قطعا نمازهای واجب نبوده، اون که تکلیف است. امام سجاد 1000 رکعت نماز میخونده، اون که تکلیف است. امام رضا علیه السلام که 1000 رکعت نماز میخونده و اون پیراهنم که به دعبل داد، عرض کردیم در جلسات که فرمود من با این پیراهن 1000 ختم قرآن کردم، 1000 شب هر شبی 1000 رکعت نماز خوندم، این قطعا نمازهای واجبه. نمیخوا بگه نماز واجب که خود قطعا تکلیف است، پس این باید این نمازهای مستحبی باشه. لذا حضرت، پس اگر حساب کنیم غیر نمازهای واجب بالغ بر 1000 بار حضرت میفرمایند اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم آنقدر دقیق است، آنقدر عمیق است، آنقدر ظریف است، آنقدر عنیق است، آنقدر پرفایده است، آنقدر مفید است که برای رسیدن به این شاهراه مستقیم انسان باید خیلی تراش کند و تکرارم کند. یک صلوات خط بفرمید. وقت این صراط مستقیم که در شبان روزی هر کس به دلخواه خودش اقلن 10 بارش واجب است، بقیهش مستحب، هر که دلش میخواد تکرار کند تا انشالله بهش برسد. اون وقت این صراط مستقیم و وقتی که ما شر بدیم همه چیزو میگیره، گفتیم اخلاقیات میگیره، اعتقادات میگیره، اقتصاد رو میگیره، سیاست رو میگیره، دیانت رو میگیره، خویشتنداری رو میگیره، عبادات، طاعات، فضائل اخلاقی رو میگیرد، دوری از رذایل اخلاقی رو میگیرد، همه رو میگیرد. پیغمبر فرمود این صراط مستقیمی که خداوند ما را ارشاد کرده، دستور داده که همیشه، پس بگین اهدنا الصراط المستقیم، یعنی دین اسلام، دین تسلیم، چون چرا نکردن. چرا ما در مقابل حکم خدا و پیغمبر باید تسلیم باشیم؟ چون خدا حکیم علن اطلاق است، یعنی هیچ فرمان و دستور واجب، مستحب، مکروه، مبایی که خداوند به ما داده هرگز درش ظلم نیست، هرگز درش اشتباه نیست، هرگز درش افراط تفریط نیست، هیچ کدام اینا درش نیست. ببخشید نمیخوام اینجا بشینم تو خانه خودم. خب هیچ کدام درش نیست، هرچه هست خوبی است. چرا انسان یه وقت در مقابل فرمان دستور غیر معصوم احتمال خطا و اشتباه احتمال ضرر درش هست میتونه سوال کنه، اما در مقابل فرمان خدا که این لایتنائی داره، حکیم علی اطلاق است، اون چه بشر نیاز داشته مخلای به طبع بشر است، مصلحت بشر، سعادت بشر، عزت بشر، سرفرازی بشر، رستگاری بشر، خلاصه هر چی بگیم در این دستورات هست. اینجا دیگه جا ندارد من چرا بگم چرا نگم. خب ولی اگر طرف خواست بفهمه، سلام، اگر طرف خواست علت و فلسفه احکام را بفهمد من اینه شده، ولی به عنوان فقط به عنوان کسب علم. ولی اگر من برگردم خدایی نکرده شیطان فریبم بده بگم من باید بفهمم چرا روزه بگیرم ولا نمیگیرم، من باید بفهمم چرا نماز بخونم ولا نمیخونم، من باید بفهمم چرا باید به زیارت ولا نمیرم، من باید بفهمم چرا خلاصه احکام اسلام رعایت کنم ولا نمیکنم، این اگر اینطور شد تازه من بی چراهایم که برسم دیگه اعمال من به خدا نزدیک نمی کنم، چون دارم علم خود می پرستم، من تعبد دیگه ندارم. اونی که انسان را به کمال می رسانه تعبد است، این قربت الله است. ولی اگر انسان خیلی خوب بگه، میگن نماز یک نوع ورزشی است برای سلامتی جسم خوبه، میگن روزه گرفتن امراض از بدن دور میکنه، به سلامت انسان میافزایه، من از این باب دارم روزه میگیرم، از این باب دارم مثلا نماز میخونم، خدا شاهد ثوابی به ما نخواهند داد. به این فلسفش میرسه، به این فلسفه میرسه، نتیجه های مادی گیرش میاد اما از نتیجه معنوی گیرش نمیاد. پس فرمودن که لأن کل دین غیر الاسلام فلیس مستقیم، اون دینی که صراط مستقیم باشد، توحید محض باشد، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این غیر دین اسلام نیست. ازا از حضرت آدم تا خاتم همینه، همین دین اسلام عرض کردیم که منظور یعنی به نبیین مؤمنین الذین انعم الله علیهم بالاسلام. بعد حضرت حالا اینا همه مقدمه بود برای این که روش حضرت رضا، روش ائمه، همه بیان کننده اون صراط مستقیم است. اگر ما میخوام تو صراط مستقیم ریز بشویم، جزئیات صراط مستقیم رو بفهمیم، به خدا باید بفهمیم که ائمه ما کی ناخون میگرفتن، چطوری ناخون میگرفتن، حتی کی داروی نظافت میگرفتن، چطوری میگرفتن، چطور مسواک می زدن، چند بار می زدن، از عطریات چقدر استفاده می کردن، لباس که می پوشیدن چه رنگی، چه فرمی، شانه که می زدن به محاسنشون، به سرشون چند تا می زدن، چطور می زدن، تمام اینا بیان شد. و چی می گفتن؟ خب حضرت فرمود مثلا شما وقتی می خواهد محاسن رو شانه کنی، حالا موزرت شانه کنی، خیلی هم سوارش شده 40 بار مثلا شانه بکشه، چند بار 7 بار هم از مثلا زیر چونه و بعد انانزل نارو بخونه. حالا این برای افرادی محاسن دارن، کسی حال محاسن نداره، حالا دوست داره از این سبب بر من بشه، صدق ریش کرده باشه، کفایت میکنم. در اصلت چطور میشستن، چطور سلام میکردن، چطور علیک میگرفتن، چطور صحبت میکردن، این صراط مستقیم. خوابشون چند ساعت بوده، تو منزل برخوردشون با اهل منزل چطور بوده، کسب کار شد، اینا همه صراط مستقیمه و همه دارا همه بیان شده. سر صفحه غذا چطور میشستن؟ غذا رو چطور میخوردن؟ با قاشق میخوردن؟ با پنج انگوش میخوردن؟ با سه انگوش میخوردن؟ سر صفحه غذا مثلا به چهران نگاه میکردن؟ نگاه نمیکردن؟ چقدر غذا میخوردن؟ آب میخوردن وسطش نمیخوردن؟ غذا رو با چی شروع میکردن؟ با چی ختم میکردن؟ کیفیت راه رفتنشون چطوری بوده؟ سرشون بالا بوده؟ پایین بوده؟ این ور اون ور نگاه میکردن؟ تمام این جزئیات داره. یعنی اگه انسان وقتی که میره، عرض کردم، بیش از نزدیک به اونی که من دیدم بررسی کردم، قریب به 3000 روایت در امور شخصی اخلاق فردی پیغمبر و ائمه رسیده. اگر اخلاقیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادیشون رو نگاه کنیم که بالغ بر 5000. حالا یکم از اون اخلاق فردیشون رو عرض میکنم انشاءالله. بشه یه صلوات بفرستیم. گفتیم که حضرت خب معلومه فهمی سرشار از حکمت داشت، فوق العاده دارای حکمت و بصیرت بود و سخن و سکوت او همش حکیمانه بود. به جا سخن میگفت، به جا حرف میزد، به جا سکوت میکرد، هیچ زمانی حرف کسی رو قطع نمیکرد، وسط حرف کسی نمیدوید. در موقع تکلم کردن معمولا متبسم بودن، به تمام چهره ها نگاه میکردن، نگاه هاشون رو گفتیم تو مجلس تقسیم مستمع میکردن. در معامله گفتیم حوادث تلخی ها خیلی صبور بود کاملا، در خصلت وفا به عهد و پیمان نمونه بود، در صفت رضا یعنی متصف به قضا و قدر الهی بود، فوق‌العاده فصیح بود، بلیغ بود، سخن گفتنش کج و میوج نبود، افراط تفرید نداشت، به همه ابعاد تقوا متصف بود، یعنی در همه جا تقوا رو، همونطور که در اون پیام دعوانش امام رضا فلوتق فی جمیع امورک، در تمام شونات زندگی تقوا لازمه. نه تنها تقوا رو به عبادت و نماز معنا نکنیم، تقوای کاری، تقوای اقتصادی، تقوای سیاسی، همه چی. کم سخن میگفت، از اطالی سخن شدیداً پریز میکرد. شما اگه نصیحت و موعظه ائمه رو نگاه کنید، اینا خیلی طولانی نیست، گاهی بعضی طولانی ترین حرفاشون گذاشتن با خدا. وقتی به مناجات میرسه دعای ابو حمزه درست میشه، 12 ورق مناجات های حضرت علی داره در 12 صفحه، اما وقتی که با مردم میرسن خیلی کوتاه. خیلی ما خطبه های طولانی داریم، اما در یه شرایط خاص، خیلی خاص. شاید اون خطبه طولانی ترین خطبه پیغمبر خطبه بود که روزهای آخر فرمود، که خلاصه ای از اسلام رو بیان کرد. یکی از خطبه های طولانی امیرالمومنین در حقیقت تو نجات البلاغه که هست همیشه مسائل اخلاقیه. نامه هایی که دارن خیلی طولانی نیست. شاید یکی از نامه های طولانی که حضرت داره نامی است که جنگ صفین برمیگشت برای امام حسن نوشته، تو نجات البلاغه هم هست، شما نگاه کنید 100 و خورده فراز داره، ولی انقدر شیرین و جالب. کم سخن میگفت، اطالی سخن از اطالی سخن پریز میکرد، بسیار بار رو نیکوکار بود، با آیات و احکام الهی عمل میکرد. مثلا وقتی که دارد میفرمودن قل هو الله احد، آیسه فرمود الله احد که ما متأسفانه نمیگیم. هر جایی که به قول ها میرسید قول یا ایال کافرون ایال کافرون اینه تد. یعنی موقع با آیات قرآن که میرسید، آیاتی که از بشارت و بهشت و نعمت ها و وعده های خدا بود، از خدا میخواست، آیاتی که وعید بود و تهدید بود، آیات عذاب بود، به خدا پناه میبرد. حالش این بود. به سنت پیغمبر، اون چه که از سنت پیغمبر بهش رسیده بود که همه نفس امام رضا همون سنت پیغمبر بود، پایبند بود، مجاهد بود، در راه خدا جهاد میکرد، تنها به سجاده و عبادت در منزل اکتفا نمیکرد. اونجا که نیاز به امر معروف نهی از منکر بود میکرد، بی تفاوت نبود. مهاجر بود، برای هدایت و ارشاد مردم گام برمیداشت، از این شهر به اون شهر. خب دیدید یکی از برنامه از مدینه که حرکت میکنه میاد تا به خراسان و به نمیدونم مرو، و از مرو به اینجا، توی تمام این شهرها حضرت سخنرانی کرده، نصیحت کرده، موعظه کرده که یکی از اون قضایا رو شما حدیث سلسله ذهبی که در نشابور فرمود، اون یکیش مردم بلا گام به گام تاریخ یادداشت کرده، از این مسیر تا آمده رفته به مرو، مرو برگشت آمده به خراسان، به اینجا همه فرمایشات حضرت داره. امر به معروف و نهی از منکر است کردیم، واجب میدانست، دستورم میداد، نماز رو در اوقاتش کاملا اول وقت مناسب وقت اقامه میکرد، افرادم امر میکرد، زکات رو ادا میکرد، در ادای احکام الهی کوشا بود، بسیار حلیم و بردبار، زود عصبانی نمیشد، زود ناراحت نمیشد، تواضعش در مقابل مردم و در مقابل پیشگاه خدا از همه بیشتر بود. یعنی تو زندگیش بوی تکبر نمی آمد، عبادت خدا رو بیشتر می کرد، شبها بخدار زیادی رو به نماز شب به عبادت می زنن، مقید بود دل شب قرآن بخونه و اهل منزل رو هم وادار به نماز شب می کرد، بعد از نماز صبح می شست تا طلوع آفتاب ذکر می گفت، قرآن می خوند، بعد از طلوع آفتاب یه مقدار استراحت می کرد، یه مقدار می خوابید. به کسی وعده ملاقات داده بود، فرمود بعد از طلوع آفتاب بیا، چون من بعد از نماز که می شینم بعد از طلوع آفتاب چند لحظه استراحت می کنم بعد میام، بعد با مردم صحبت می کنم. از همه مردم در عمل کردن به واجبات به کوشاتر بود، هرگز زبانش به کذب و دروغ هرگز آلوده نشد، از اول عمرش تا آخر یک دروغ، یه حقیقتی که یک چونه که خلاف اون ثابت شده باشد در زندگیش اصلا دیده نشده ابدا. شجاع بود کاملا، افتخار خود را به عبودیت خدا و بندگی خدا میدید، هرگز به امور پوشالی و زودگذر دنیا افتخار نمی کرد، به مال ثروت دنیا و شؤونات پرزرق برق مادیات اصلا توجهی نداشت، دستور میداد کسب کار شغل اینا رو داشت. در زمانی که ولایت عهدی رو به حضرت در حقیقت تحمیل کردن، بعد از پذیرش ولایت عهدی هیچ گونه آثار تجملات و تشریفات و عوض کردن وضعیت زندگی حضرت ابدا مشاهده نشد، هرگز دنیا را برای دنیا ترک نکرد، دنیا برای آخرت ترک کرد، یعنی زهد فروشی نکرد، عوام فریبی نکرد، در فصل تابستان روی حسیر میشست، در زمستان روی فرشای پشمی و پلاس و امثال اینا دارد میشست. حالش اینطوری بود. در محیط خانه جامعه‌های درش و خشن میپوشید، یعنی اینطور لباسای خیلی لطیف و ظریف و ابروشم و دیباب و چی و چی اینا، نه اینا نبود هرگز. به خاطر دوری از زندگی اشرافی با داشتن مرکب سواری، دیگری را پوچ سر سوار میکرد، چون یک کتاز یک نفر سوار بشه میدون غرور میاره. در سیره پیغمبر داره، در سیره اولیای خدا دارد که اینا برای اینکه یک کتاز نباشند، میگه در میدان جنگ، در میدان نبرد، در جای دیگر مرتب اینا پشت سر خودش و افراد رو سوار میکردن. پیغمبر این کار میکرد، معظم جبل سوار میکرد، ابن عباس افراد رو سوار میکرد، امام رضا علیه السلام همچنین مرکبی سوار میشد، اینطور یه نفری سوار بشه. برای اون مسئله غرور و یک کتازی پیش نیاد، افراد هم سوار میکرد. وضعیتشمون قبل از قضا دستای خود رو میشفت، به دستمال پاک نمیکرد. مستبه دیگه، شما قبل از قضا دستاتون رو میشورید، خوش نکنید. بعد از قضا شستید، خوش کنید. مگه در این شرط خاصی مسئله نیسته. بعد از قضا دهان مبارکش میشست، گل بود، پاک بود، اما سنت اول میکرد. نمیگه حالا ما امامی، ما قشنگ مسئله بیداشتی رو رعایت کردیم، این که گفتن قبل از قضا دستتو بشور به خاطر دفع میکروب بوده، من که دست بلا تمیزه میخوام با قاشق قضا بخورم، دیگه شستن معنا نداره. اینا حرف باطله، این خدا گفته، دستور مولات، من به دست مام بشورم. حالا کاری ندارم که خیلی چه داره با قاشق نمیشه خورد، نانه که با چنگل نمیشه برد، سبزی که نمیشه با چنگل برداشت، نه اصلا دستوره. اول غذا نمک بخوره، آخر غذا نمک بخوره، باقی مونده غذای سر سفره رو هرگز دور نمیریخت. دستور میداد به نیازمندان بدن، ولی اینطور نبود که همیشه تای ظرفان رو بدن اضافه. نه، گفتیم دیشب یا پریشب هم جرس کردیم، وقتی سفره رو پن میکردن از ظرف میآوردن، اجای خوب غذا برمیداشت. اول سم و فقرا رو میداشت، بعد اگر چیزی آخرت ظرفات زیاد میآمد این واد دور نمیریخت، به نیازمندان میدادم. با غلام و نوکر و سفید و سیاه سر یه سفره میشد. این وقت به حضرت اعتراض کردن که آقا شما امام حجت خدا با این شخصیت، با این غلامان سیاه و با نوکر تو، با کلفت و غیر مرزا مسرت کذایی سر یه سفره، دو تا سفره مندازید. چرا زنها جدا، مردها جدا؟ حضرت فرمود پر چی سفره جدا کنم؟ پدر ما یکی، حضرت آدم، مادر ما یکی، دین ما اسلام، قبله ما یکی، کتاب ما یکی، پیغمبر ما یکی، خدا ما. برای چی؟ خب اینا مسئله بوده که من میبینیم دختر این که از کنم سفره زنا رو جدا بود، یعنی اختلاط زن مرد تو زندگیش نبود. یه دختر شاید 4 ساله رو آوردن تو مجلس، حضرت فرمودین ببری قسمت زنا، از الان عفت و حیا رو یادش برید. حالا آقا تو سفره، تو عروسی ها، مهمانی ها، توی نشست های فامیلی وقتی بهشون میگه سفره جدا بشه، میگه آقا آنقدر بددل نباش، آنقدر سختگیر نباش، به کی بدبینی؟ یعنی واقعا شما افراد رو بدبین میدن، مثلا میگین چشمشون پاک نیست، به کی زنینی؟ این حرفا باطل، به هیچ کس هم زنین نیست، چشم همه هم پاک. بگه سر سفره امام پیغمبر چشمای حرام بود، دستوره و نباید خانواده ها ناراحت بشن. افرادی که از دستورات ائمه بیگان هستن باعث جنگ و دعوا و نزاع میشن. زن جدا، مرد جدا، اینو باید رعایت بشه حتما. حضرت فرمید بچه چهار دختر بچه چهار ساله رو ببرید قسمت زنا. حضرت فرمودیم غذا را اگر بسیار گرم بود نمیخورد، میذاشت یه مقدار سرد بشه. پیغمبرم میفرمودن خدا آتش رو برای ما تجویز نکرده، نه خیلی داغ نه خیلی سرد، نه پخته قبل از غذا رو هرگز، یعنی اگر مثلا سعی میکنن غذا کاملا پخته بشه. تره تازه رو میفرمودن اشتها داشت، سبزی همراه غذاش بود، یه سینی غذا آوردن خدمت حضرت. حضرت دید سبزی نیست، برای اهمیت سبزی جایگاه سبزی فرمود مگن نمیدانی من سر سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم، ببرید سینی رو سبزی رو توش بذاری و داره بیارید. خب حالا امروز دانشمندان میگن ما نمیدانیم سرطان علتش چیه، اما سبزی رو فراموش نکنید، زیبایی سفره قشنگی سفره است. نخود پخته را قبل از غذا میل میکرد و بعد از غذا هم بالاخره میل میکرد. همیشه هم میکرد بر سر سفره نمک بگذارم. اکثر اوقات غذا را با نمک شروع میکرد، ولی حالا اگه یه وقت مثلا مهمانی بود جایی بود بالاخره حالا سختگیری نمیکرد. این داره همه ائمه می بودن، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله العظما خویی رو با مرحوم شیخ مرتضی آشتیانی رفته بودن جای مهمانی و سر سفره نمک نبوده. مرحوم شیخ مرتضی آشتیانی که از علما و عرفا و بزرگان بود به خانه صاحبخانه میگه نمکدانم بیارید، چرا نمک نذاشتی؟ حضرت آیت الله العظما خویی برمیگرده با شیخ مرتضی میگه که آ شیخ تو که انقدر مقید به مستبات هستی بلکه صابخانه نمک نداشت باشه فلان، خب با نمک همراد بیار که دیگه مزام صابخانه. هاشم مرتضی فورا دست به تو جیبش بسته نمک رو در میاره، میگه دارم خواستم اینا رو یاد بدم، نمک همراد آوردم. حالا اگر یه جای نمک نبود حالا یاد باید سخت گیری بود اون اون نشه. این که حضرت داره اکثر اوقات غذا رو با نمک شروع میکرد، حالا که اتفاق میشه یا مثلا بعضی ها ممکنه فشار داشته باشن خیلی نمک براش خوب نباشه، اما همون جره میتونن یه سر انگشتی بخوان نمک بخورن برای فشارشون هم ضرر نداره. دستور میداد گرده نان رو کوچک بگیرن که برکت اون اضافه میشه زیاد میشه. به خوردن عسل علاقه داشت، رطب و خرما را با هم میل میکرد. دستور میداد و میفرمودند ما و شیعیان ما تمریونیم، تمریونیم یعنی اهل خرماییم، خرما همراه غذا بودن خیلی خوبه. هرگاه میخواست یعنی غذا رو میل کند هر که با اون با هم غذا رو شروع میکردم، یعنی سب میکرد همه بیان همه غذا داده بشه بعد همه با هم غذا رو شروع میکردن. از این آداب و سنن فراوان در زندگی حضرت هست. اونچه که من عرض کردم تا اینجا حدود تقریبا 42 تاش بود، تا قریب شاید 200 خورده از این سیره عملی این بزرگواران بیان شده. خدا انشاءالله توفیق بده بقیهش هم بخونیم بشنویم عمل کنیم، بخونیم بشنویم عمل کنیم، اخلاص هم داشته باشیم انشاءالله. صلوات خط بفرمایید. شب دوشنبه متعلق است به امام حسن و امام حسین. بنابر نقلیم امروز روز شهادت امام عسکری بود که دیشب هم عرض کردیم، اما دلم میخواد بریم در خانه قمر بن یاشم ابوالفضل العباس بگیم آقا جون ما قریب به دو ماه دیگه امروز تمام شد برای اجداد شما، برای شهدای کربلا، برای خودتون، برای برادرتون، برای عزیزانتون عزاداری کردیم. شما بیا و امشب واسطه بشو، یک امضای پایین اعمال ما کن که انشالله پذیرفته درگاه حضرت باری تعالی شود. جوانی سرطان گرفت، بردنش حرم حضرت عباس، متوسل شدن به حضرت عباس، جوان میگه خوابم برد، خیلی هم در سختی بودم، در تب و تاب بودم، بالاخره یه خوابم برد، یه چرتم برد، یه وقت دیدم پیغمبر، امام حسن، امام حسین وارد حرم شدن و امیرالمؤمنین. یه وقت پیغمبر حضرت عباس رو کرد به پیغمبر، فرمود یا جد، و این جوانی که اینجا وردن سرطان داره، متوسل به من شده، شفاشو از من میخواد، یا جد، و اجازه بده این جوان شفا پیدا کن. پیغمبر فرمود عباس جان، متاسفانه عمر این جوان تمام شده، دیگه توسل به شما هم اثری نداره. عرض داشت یا جد، پس لقب باب الحوائج رو از من بردارید، دیگه به من باب الحوائج نگید. اگر عمر جوان باقی مونده بود که به من متوسل نمی شدن. تا این جمله رو گفت پیغمبر رو کرد به حضرت عباس، حالا خود جوان میگه نا دیدم تو خوابا، فرمود عباس چون ما از خدا میخواییم خدا یه عمر دوباره به این جوان بده، ولی تو باید برای همیشه باب الحوائج باشی، برای همیشه. السلام علیک یا باب الحوائج، یا قمر بنی هاشم، ابو الفضل العباس. همه شب حرف من و زینب و گلسومین بود، خاطر جمع بخواهید که برادر دارم. ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و قدم خمید. گفتم که در این جهان فانی شاید که تو بعد من بمانی، زینب رسوی وطن رسانی. ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و قدم خمید. آمد به بالین برادر، چه برادری، سر عمود آهنین خورده، چشم تیر خورده، دست ها جدا شده، از مثل منی تو دیده بستی، رفتی کمر مرا شکستی. برخیز که یاوری ندارم غیر تو برادری، ندارم عباس جمون برادر من. سیدا آقا دست خالی برگشت به سمت خیام حرم، اول کسی که آقا رو دید سکینه بود، صدا زد بابا بابا از عموم عباس چه خبر داری؟ صدا زد دخترم کمرم شکست، بی برادر شدم. حالا هر جایی نشستی شب ختم این مجلس، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق عمل کردن به آداب و سنن اهل البیت به ما عنایت بفرما. اموات این جمن آسی حضرت آیت الله دستور مطلقه ایشون غریق رحمتت بفرما. عزیزانی در جمع ما بودن الان اسیر خاکن، غریق رحمتت بفرما. خدای کرونا را از ممالک اسلامی، مجالس ما، شهر ما دور بگرد، مشکلات اقتصادی مردم برطرف بگرد، رهبر انقلاب به عزتش بیفزا، امام زمان ما را برسون، و عجل فی فرج مولانا و صاحب المسجد.